حالت جمله وصفه بر مفهوم را به طور کلی نفی نمی کنند، همون طوری که به طور کلی آن را تأیید هم نمی کنند، بلکه می فرمایند اگر وصف در جمله وصفیه قید موضوع باشد، این جمله دلالت بر مفهوم مصطلح نخواهد داشت، و اما اگر قید موضوع نباشد بلکه قید برای حکم باشد، این جمله وصفیه دلالت بر مفهوم دارد. ما عرض میکنیم که اگر قرینه و یا دلیلی که ثابت بکند موضوع در قضیه وصفیه مطلق و مهمل هست و وصف قیدی تحدیدی می باشد، طبعا این جمله به اقتضای اطلاق عقدالحمل به همون تفصیلی که در باب مفهوم شرط بیان شد و به لحاظ این که قید تحدیدی افاده حصر می دارد، به همون بیانی که در باب مفهوم شرط توضیح دادیم دلالت جمله وصفیه بر مفهوم و انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع الوصف امری قابل قبول است، و این همون چیزی است که در کلام بسیاری از فقها و قائلین به نفی مفهوم وصف دیده می شود که می گویند هر چند جمله وصفی مفهوم ندارد ولی اگر وصف در جمله وصفیه در مقام تحدید وارد شده باشد، انتفاع سنخ الحکم را عند انتفاع اون وصف دلالت می کند. بر این اساس فرمایش محقق ناینی نظریه جدید و مخالف با نظریه مشهور مبنی بر نفی مفهوم وصف نیست. البته دلالت جمله وصفیه در این صورت بر مفهوم محتاج به یک قرینه خواهد بود که برخلاف ظاهر کلام ثابت بکند که این وصفی که در جمله عقص شده است رجوع به حکم می کند و حد برای ثبوت حکم می باشد. و الا خود جمله وصفیه به اعتبار وصفی که در آن عقص شده است ظهور در آن دارد که قید برای موضوع باشد و حد برای حکم بودن را دلالت نمی کند، به خلاف جمله شرطیه که به اعتبار دلالتش بر تعلیق ظهور در تحدیدی بودن حکم و رجوع اون شرط به خود حکم دارد، به همون تفصیلی که در بحث مفهوم شرط مطرح شد و اساسا نظر قائلین به نفی مفهوم وصف به نحو مطلق به این است که اگر ما باشیم و خود این وصفی که در جمله اخذ شده است صرف نظر از هر قرینه دیگری به لحاظ این که ظهور در تقیید موضوع دارد و رجوع به موضوع می کند، این جمله مفهوم ندارد، یعنی دلالت بر انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع الوصف نمی کند و این منافاتی ندارد با این که همین مشهور بگویند در صورتی که قرینه ای قائم شود برای این که این وصف به حکم رجوع می کند دلالت این جمله بر مفهوم ثابت است، و چه بسا این تفصیل در مثل قضیه شرطیه هم به عکس آن قابل ادعا باشد. به یه قرینه قائم است بر این که این شرط رجوع به خود موضوع می کند. خب اگر این حرف در اونجا هم قابلیت تر رو داره، اما به عکس قضیه که اگر رجوع به موضوع کرد یعنی مفهوم نداره. لذا این فرمایش محقق ناینی اگرچه بعضی از عباراتی که بعضی مطرح کردن در کتاباشون از اینجا استفاده می شود که نظری میخواد در مقابل نظر مشهور قائل به نفی مفهوم وصف باشد، ولی فی الواقع فرمایش آقای ناینی رجوع به همون نفی مفهوم از وصف به نحو مطلق می کند. چرا؟ چون نفی مفهوم از وصف به نحو مطلق به اعتبار عدم وجود قرینه و مستفاد از خود وصف است، یعنی وصفی که در جمله هم شد.
فرمایشی
فرمودن حضرت علی
انتفاع
وصف،
انتفاع
سن خود
حکم
را،
انتفاع
وصف
محتاج
به
قرینه
می‌داند. بیت چی؟ در جمله
اگر
غیر
حکم باشه،
بله
غیر حکم باشه یعنی دلالت میکنه و انتفاع
سن
خود
حکم با کمک قرینه، نه ولی به خود وصف رب نداره.
بعد وصف این بیرون پس خود به خود وصفش اینجا جایی وصف کنه که اگر قرینه نباشه. اگر قرینه نباشه خود به خود
جمله ظهور داره در رجوع قید به موضوع.
خب بازم میشه بس رو شخص رو داره بیاد میشه.
بله.
که آیا ایشون داره قائل به تفصیل میشه؟ یعنی داره اینجوری بحث میکنه در واقع آیا جمله وصفیه دلالت داره بر انتفاع شخص رو
نه بس شخص حکم مثلا نمیکنم که در مفهوم وصف
بحث. اگر ما قبول کردیم که اگر
نه ما میگیم دلالت ندارد. چرا دلالت نداره؟ به خاطر اینکه غیر راجع به موضوعه و چون غیر راجع به موضوع میکنه با انتفاع موضوع حکم منتفی میشه. کدوم حکم خاصه برای
موضوع؟ عملا همین میشه. اگر غیر ظهور دارد که وصف غیر موضوع هست و اگر غیر حکم باشد نیاز به قرینه داریم و حالا که ما قرینه داریم خود به خود غیر میشه غیر موضوع.
ما همین رو میگیم دیگه. ما همین
وقتی غیر موضوع شو بس ایشون در واقع داره تفسیر میده به شخص ما نبیسن شما
سبب
من تیاز فرماش از بوستان دارم
میگم
ما الان داره پاسخ میدیم از شما. بله؟ نه الان ما داریم قبولویی که گفتیم عرض میکنیم
از این جواب استفاده میشه که ایشون داره این نوع تغییر میفرمانی
نه ببینید ایشون بعد از ظاهر میاد مثلا تفصیل در بیانش کلامش اینه که تفصیل باید بدیم بین جایی که رجوع میکنم
تفصیل زمانی است که ما از این بحث
خب ما میگیم تفصیل نیست ما الان همین رو میگیم تفصیل نیست. این که بعضی توهم کردن این تفصیله و اگر نظر آیا ناینی تفصیل باشه تفصیل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نظر نافین به چیه؟ به این است که قرینه ای در کلام نباشه. وقتی قرینه در کلام نبود خود به خود رجوع به موضوع میکنه. وقتی رجوع به موضوع کرد انتفاع حکم در اونجا از باب انتفاع چیه؟ موضوع. اونایی
که قائل به تفصیلن
تفصیل همه آیه ناینی کلام شما کس دیگه قابل به تفصیل نشده. همین فرمایش آیه ناینی است، یعنی کس دیگه مطرح نکرده، ولی ما میخوام در واقع فرمایش آیه ناینی بگیم رجوع به همون فرمایش مشهور داره، یک کلام جدیدی نیست.
اینه که اگر ایشون فرموده باشه تفصیل هست در واقع خلط بین شخص و لوح و سین خلوق
خب نه اون که در جهت نفی اومده
اگر بگیم محل و سین خلوق مه چون غیر حکم بودن نیاز به قرینه داره و قرینه باشه دیگه اصلا محل بحث نیست که
بله
چی میخوام بحث کنیم تو این تفصیل
نه اگر قرینه باشه در رجوع به قید به حکم
تجدید
خب نه خب حالا اگر قید رجوع به حکم کرد اون وقت ما میگیم به خاطر این که حکم متوقف بر اون به شرط این که قید تهدیدی باشه چون هر قید راجع به حکم که دلالت بر چی انتفاع سنخل حکم نداره ما گفتیم باید حتما تهدید باشه حد باشه برای ثبوت مطلق وجوب مطلق برای چی؟ این شی
اوکی در مرحله بعد میشه اولا دلالت غیر حکم باشد بعد در مرحله دوم آیا تهدیدی یا غیر تهدیدی
خب بله
اصل رجوع غیر به حکم قرینه میخواد
حرف درسته
همین وقت قرینه میخواد بس از محل بس میره بیرون
خب ما همین رو
بس میمونه که خود به خود میشه غیر
ما شما اینو بگید، بگید اگر شما اینو بگید، بگید آقا ما هستیم جمله وصفیه، جمله وصفیه صرف نظر از قرینه چه دلالتی داره؟ تمام شد دیگه. لذا در واقع ما خواهم بگیم تنافی وجود نداره و حرف جدید آقای نائینی نمیزنه. یعنی اینو ما خواهم بگیم اون چه آقای نائینی میفرماید خب در ممکنه جمله شرطی به عکسش مطرح بشه
که همون که عرض کردم قبل از کلاس، شاید این بزرگواران بین
به معنای نه اون نیست و ما در مقام نقد اونو ما میگیم، در مقام نقد میگیم باید شما دلیل بیارید بر این که حکم ثابت در جمله وصفیه‌ای که موضوعش موضوع خاصه، حکم سنخل حکمه و حالا که چنین دلیلی وجود نداره. چرا؟ به خاطر این که وقتی موضوع خاص شد به اعتبار اینکه منشأ اعتبار خاصه خود به خود حکمش هم خاص میشه و وقتی حکم خاص شد یعنی دو مشکل وجود داره، یکی اینکه انتفاع حکم در اونجا از باب انتفاع حکم یعنی موضوعه، ثانیا انتفاع شخص حکمه. دقیق فرمودید؟ خب اینم که از این بحث مطلب. اما ثمرات فقهی مبحث مفهوم وصف،
از اینکه حضرت عالی جوری بیان فرمودید این نیست باید میشه که اگر غیر حکم باشد داره بر تحلیل هست، اینجوری بفرمایید همین فرمودید اگر غیر حکم باشد اون موقع بحث میشود که این مفید تحلیل هست یا مفید غیر تحلیل.
خب بله،
که اگر مفید تحلیل باشد مفهوم دارد.
خب بله بله طبعا همونطوره، من نظرمونه یعنی که اگر قید اون وقت تهدید قید حکم شد یا تهدید برای صنف و تهدید یا غیر تهدیدی، البته نه دیگه شما اگر خب قید حکم شد دیگه از حالت موضوعی خارج میشه دیگه ببینید، مگه موضوعی بود که دیگه تهدیدی نیست.
ما
بله نهایتا تهدید ما گفتیم دو صورت داره، یا تهدید شخص و حکم یا تهدید جنی برای سنخ الحکم، که اون گفتیم از جمله مثل شدیب از اطلاقش سنخ الحکم استفاده میشه، برای همین جهت بود که ما گفتیم در عبدالحم حتما باید اطلاق رو استفاده کنیم، یعنی سنخ الحکم رو چیکار کنیم استفاده بکنیم.
این دوباره ایشون اینکه ما حل اسکرشون یه جواب پذیره
قبول نکنی
که
اون
از
تغییر
چی شما هم فرمودید که اگر غید الحکم این چیز واسه غید باشه داره حکم
تهدید هست، اما تهدید برای چیه؟ آیا تهدید برای شخص الحکم؟ نه 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 منافات نداره، در گذشته ما سه قسم کردیم، گفتیم میتواند تهدید برای شخص الحکم باشه بدون اینکه در موضوع دخالت داشته باشه، ولی میتواند تهدید برای سنخ الحکم باشه. روی همین جهت بود که ما گفتیم در عبدالحم حتما من باید دلالت کند بر سنخ الحکم، به خلاف خیلی ها که میگفتن نیازی
باشه در سنخ الحکم
در مثل جمله شرطیه داره به اعتبار تعلیق، اما در همه جهان نمیتونیم این حرف رو بزنیم.
بس تو بس اضافه کنیم دیگه، اگر تو بس همه جان تو بس بس بگیم تو بس مرحله اول که غیر حکم شد در مرحله دوم بس میکنیم که آیا تحدیدی هست.
خب معلومه این چون از مباحث گذاشته من تقریبا روشن قضیه. بله حالا سوالشون بگو بینیم آقا سوالشونه
بفرماییم که شما فرمودید اونجایی که در قضایای وصفیه بخواد
قیده
برای حکم باشه حتما
باید
قرینه
باشه، در قضیه ای وصفیه
و در ذهن ایشون این مطلب هست که اون جایی که قرینه باشه که از محل بحث خارجه.
خب این حرف هم ماست دیگه.
خب نه این هم شما قرینه بوده محل بحث خارجه، بعد نگاه عامی که آقای نائینی به بحث میشه، اما ایشون دارن نسبت مبازده داره نگاه میکنم میگم خب شما دیروز فرمودید هر جایی که قرینه باشه ما از قرینه تبعیت میکنیم و از محل بحث ما خارج. امروز هم فرمودید که هر جا قید برای حکم باشه، برای اینکه قید برای حکم باشه در قضیه وصفیه باید قرینه باشه
طبق بیان
ایشون
که خود آقای نائینی میگه
خب نه پس محل بحث خارج میشه. پس آقای نائینی که نزاع رو مطرح میکنن و قائل به تفسیر میشن بعد برای جور قضایای شخصی
رو قضایای
شخصی ما
خب
سوالشون تو این قسمت از تفصیل آقای نائینی در مورد قضایای شخصیه میشه، در مورد سنخ حکم دیگه نمیشه.
خب در قضیه شخصیه که نمیتونه آقا
ایشون
بگه، نه میخوام بگم این در قضیه شخصیه که نمیتونه ایشون بگه که آقا دلالت بر مفهوم داره که
بیان شما اینجوری مطلب جفت
دلالت بر مفهوم داره ایرو نمیخواد بگه، نه
ما میخوام بگم ایشون نمیخواد این بفرمایید، ما اینکه از فرمایشات از اون طرف استفاده کردیم
اشتباه داریم که یعنی آقای نائینی ما به من تو مسئله مفهوم وصل به حرفای گذشته تا الان در سه مرحله متصل
درست.
یه مرحله اینه که قائلین ثبوت مفهوم وصل و قائلین نفی مفهوم وصل اصلا دقت و توجهی به قید موضوع و قید حکم
نداشت.
نه ما دیدیم که چندین دلیل که برای قائلین به نفی مفهوم وصل ذکر کردیم اصلا توجه این نکته نداشتن که شما در دلیل آخر متذکر این نکته شدید که همه این ادله شما نهایتا با قیود موضوعیه
سازگار
و قیود موضوعیه هم از محل بحث ما خارجه چون دلالت بر انتفاع شخص هم داره. تازه همین هم از باب انتفاع موضوع
هم
هست به انتفاع دفتی به بقای موضوع
بقای موضوع با انتفاع غیب نداره.
این مرحله اول بود که یعنی از قدیم و ایام این تو ذهنشون بود. مرحله دوم این بود که شما اومدید تفکیک کردید بین قیود موضوعیه و قیود حکمیه و این مطلب رو خوب جا انداختید که خب ما در مفهوم وصف کجا این وصف اصلا قابل تعریفه؟ در جایی که این قید حالا میخواد قید شرط باشه، وصف باشه، آیت باشه، هر دو باشه، رجوع به حکم بکنه نه قید موضوع بخواد باشه، چون قید موضوع بخواد باشه که اینجا انتفاع سنخ حکم ما نداریم که
چون موضوع خواسته
بقای موضوع اصلا نداریم که
بله.
مرحله بعدی تفصیل آقای نائینی بود که بعد از اینکه تفصیل آقای نائینی رو فرمودید آقای نائینی هم گویا به دو نکته گذشته توجه نکرد.
خب درست.
حالا آقای متقی چون به دو نکته گذشته توجه دارن و این گمانم میارن که آقای نائینی هم پس به دو نکته گذشته توجه داشتن
که نه
نه آقای نائینی هم به این نکته توجه نداشت. آقای نائینی بعد گفتم ما باید در مفهوم وضع قابل تفصیل بشیم، بگیم اونجا یه قید برای حکمه از باب انتفاع سنخ حکم مفهومه، اونجایی قید موضوع رو خواهد باشد باب شخص حکم اون مفهوم نیست. مطلب شما یک بیان نظریه جدید در مقابل مشهور که نیست که همین که شما میپذیرین رو مشهور هم میپذیرن.
بله بله. یعنی چی؟ چرا؟ چون
همین که شما میپذیرین مفهوم میپذیرین. اما یه نکته این وسط وجود دارد که اگر قضیه یه وصفیه مجرد از قرائن باشد ظهور وصف یعنی یه قید برای حکم باشه
یا برای موضوع
درسته قاعده نفی مفهوم وصف میشه این مطلقاً در جایی که قرینه
نه
اونا که قائل این هستن که وصف مفهوم دارد قائل این هستن قید برای حکم است پس میگن وصف مفهوم دارد مطلقاً. اون بخشی هم که شما ثابت کردید یعنی اگر قید برای حکم بود مفهوم داره رو هم مشهور قبول کردید.
بله چیز جدیدی نیست. چیز جدیدی
مثلا اونه که میگن که بس مفهوم داره که نمیگن ظهور در این است که قید
هم که اونو میگن
اونا به چه اعتراضیت مفهوم میگیرن
هم اعتراضیت رو که مفهوم قید برای حکم نباشه
اصلا نمیشه که بس مفهوم دارد میگم ظهور
بس
در این
است
که
قید حکم
ببینید اگه بخوام
که
بر نگرده ببینید
خط نشده
نه. نشده دیگه از آقای نائینی گویا یه نظریه ارائه کردن خطش
شد نفهمونه
چرا ببینید نه ما نه ببینید ما عرضمون اینه که آقای نائینی اون چرا شما دارید ارائه میفهمید جدایی از فرمایش مشهور نیست. مشهور قائل به نفی مفهومه درسته؟ در قائل به نفی مفهوم وصف چرا؟ به خاطر این که میگه قید الموضوع ظهور داره جمله در این. خب شما میگه در اگه قرینه آمد بر این که این قید الحکم خب باش مشهور که خلاف اینو نمیگه که لذاست که همه کسانی که قائل به نفی مفهوم وصف شدن میگن در این مورد چون قید ظهور در تهدید دارد این جمله وصفیه دلالت بر مفهوم داره.
بله
با قرینه دیگه
بلا قرینه میخواد
مشهور با
قرینه اونایی که میگن که دست مفهوم داره
هم داره و هم ندارن هر دو جمله قرینه رو میگن.
اونایی که ببینید الان کس
ظهور کلام رو در قید موضوع میدونن اینو ظهور کلام رو در قید حکم میدونن
مشهور
بلا قرینه دیگه
مشهور که قائل ببینید مشهور قائل به نفی مفهوم وصف هست یا نه؟ ها؟ قائل به نفی مفهوم وصف هست یا نه؟ چرا میگه قائل به نفی مفهوم وصف؟ احسنتون. حالا همین مشهور میگه اگر قرینه قائم شد بر این که این قید قید وصف قید حکم نیست. چه قید موضوع نیست. خب حالا بی حرف تمام همینه. ما با همین ایشون همین رو میگیم. میگیم این دیگه به اقتضای قرینه است اینو دیگران هم قبول دارن. ربطی به معنای مفهوم وصفی نداره. اما ثمرات فقهی مواردی که در فقه متکی به مبحث مفهوم وصف هست و تعیین نظر فقیه در اونها مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مفهوم برای وصف می باشه بسیار زیاد است، که ما در اینجا و در مبحث کنونی به ذکر چند مورد اکتفا خواهیم کرد. مورد اول این که شهید اول در کتاب لمعه در باب لعان و اسباب آن می‌فرمایند احدهما رمی الزوجت المحسنه المدخول بها بالزنا، رمی الزوجت بالزنا قبولن او دوبارن مع دعو المشاهده، مشاهده مع دعو المشاهده و قیل عدم البینه، مع عدم البینه. در این عبارت شهید اول در مشروعیت لعان از جهت نسبت زنا به زوجه می‌فرمایند بعضی از علما گفتند این نسبت زنا در صورتی موجب مشروعیت لعان می شود که زوج بیانه ای بر اون چه نسبت می دهن اقامه نکرده باشد. شهید ثانی می‌فرمایند وجه اشتراط قائلین به این که زوجه بیانه‌ای نداشته باشد، زوج بیانه‌ای نداشته باشد، بله حالا برای زوجه اون طرف، و آیه شریفه است که سند مشروعیت لعان می باشد، که می فرماید والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا. این آیه بیان شهید ثانی دلالت دارد که مشروعیت لعان وابسته به عدم وجود بیانه برای نسبت زنا است، و چون المشروط عدم عند عدم شرطهی هست آیه دلالت دارد بر این که چنانچه عدم البینه منتفی شد، یعنی بینه قائم شد، مشروعیت لمان هم منتفی می شد. شهید ثانی در ادامه همین فرمایش می فرمایند اما ماتن یعنی شهید اول در این خصوص توقف کرده است و لذا می فرماید قیل و عدم البینه، خودش شر رو مطرح نمی کند. و این حکایت دارد از عدم اعتبار این شرط در نزد شهید اول و دلیلش می تواند این باشد که اصل عدم اشتراط این شرط است در مشروعیت الله، چون اشتراط هر شرطی دلیل می خواهد و ما دلیل نداریم و در خصوص آیه شریفه‌ای که بیان شد میگوییم این آیه دلالت بر اشتراط این شرط ندارد، چون قیدی که در این آیه شریف وارد شده است و می فرماید ولم یکن لهم شهدا به لسان شرط نیست، بلکه به لسان وصف است، در حالی که اینها گواهی براشون نیست و وصف دلالت بر نفی حکم یعنی مشروعیت لعان از ما ادای بله نفی عدم مشروعیت، یعنی بله از ما ادای موردی که اون وصف باشد ندارد، این دلالت ندارد. این یکی از مواردی است که خب میتواند منشأ باشه، چنانچه مفهوم رو قائل باشیم، ولی مرحوم شهید میفرماد بله این در صورت است که ما قائل بشیم به این که وصف مفهوم داره، خلط شده بین این که شرط یا وصف. این اینجا شرط نیستن، اینجا اگر به جمله اذا بود بله درسته، ولی میفرماد ولم یکن لهم شهدا. مورد دوم باز شهید اول چی؟ میگه متکی بر مفهوم و وصف، اگر اینجا مفهوم داشت بله فرمان شما درست بود، منتفی میشد حکم مشروعیت، ولی اینجا وصف و مفهوم نداره و دلالت نداره بر انتفاع در صورتی که بیانه نباشه.
شخص اگر وارد به مفهوم وصف شدیم، چون بیانه داشت و مدعی بیانه بود، جواز لعان نداره، نمیتواند با تمثل به لعان حد قصر از خودش
نه
نفت کنه و
برداری
بازی میخواه خودش اونجا حد قصر بشه. اما اگر حالا به مفهوم وصل نبودیم، در اینجا میتونیم بگیم که نه در ما نحنفی هم با این که ادعای وجینه هم داشته، اما لعان هم در کنار وجینه مشروعیت دارد و شخص میتوند با تمثل به لعان خودش رو از حد قصر رهایی بشه.
چون
دو قانون و دو حکمیه
دو. بله درست.
از طرف تو قانون مدنی ما چون نظر آمازا و اولی تنبیل میشه تحمیل بمانه که آقا اجرا میشه که اینه که در مواردی که شخص مدعی بیانه باشه حتی یمین هم از خودش اثبات میکنه، نکول یمین
هم مدعی
کسی که مدعی بیانه هست
خب
و جلسات تشکیل میشه و در سیر رسیدگی شاهدها رو به نحو لازم نمیتواند در دادگاه حاضر کنه، در اینجا میریم سراغ طرف مقابل که
منکر اگر یمین
قسم نخوره
خب
نکول هم از این ثابت میشه.
خب اون دو مبنا است دیگه،
همین بحث در مورد نکول هم هست.
بله،
یا این بحث در مورد همین نکول در این موارد هست که ادله نکول آیا دلالت دارن بر کسی که از اول مدعی عدم بیانه است یا نه کسی که از اول مدعی عدم بیانه نیست مدعی بیانه است، شرایط یمین رو به طور کلی از خودش اثبات میکنه.
خب نه مهم ب... یعنی اگر بیانه خب حالا قائم نکرد، خب نوبت میرسه به یمین منکر.
نه او بیانه هم قائم کند میتواند به یمین منکر برسه،
نه ای قائم کنه که بر اساس حقوق مصادره میشه.
او جرح کند
خب جرح بله بعد از جرح
جرحی که باعث ابطال بیانه نمیشه، جرحی که باعث تشکیل در
بیانه.
بحث اینه که بعد از این که او مدعی بیانه شد و نتوانست بیانه را علی وجه لزوم حاضر نماید، بعد از این که منکر و قسم بخوره و منکر هم
قسم نخورد
و نکول میکنه به این، آیا او چون مدعی بیانه بوده است
آیا میتونه درست
قسم استفاده همین رو مفهوم بس استفاده
درسته بله بله کفاره به تعمد جان
ادله یمین از ادله باب قضا اینجوری برداشت میشود که میگن که عدم بیانه تو
علی المدعی و الیمین علی من امکن
در وضع
حصر و استفاده
تمکنه.
بله
اصلا تمکنه، یعنی اینکه اگه متمکن بود غیر بیانه برای اون جایی هست
نیست. ولی خب او رو از جهت دیگه استفاده میکنن، حصر بیانه رو بله در عمز از کلمه الف و لام و تقدم خدمت شما بشه خبر بر مبتدا و اینها حصر رو استفاده میکنه. این حصر بیانه در خصوص مدعی طوری که بیانه مدعی نمیتواند بیانه نمیتواند قسم بخوره مگر اینکه بیانه نداشته باشد بعد از نکول، اون بعد اونم دلیل خاص داریم، و الا اون از طریق حصر استفاده میکنن که بیانه برای فقط مدعی اعتبار داره و یمین هم فقط برای منکر. لذاست که حالا بعضی میگن که نه اگر منکر هم خب بیانه آورد مشکلی نداره.
یه نکته در همین بحث کتاب لعان معلوم شای اول و معلوم شای ثانی و حتی مشهور فقها میگن حتی یک کلمه رو به جای من جاره که قسم میخورد والله اینی لم من از صادقی میگن، حتی به جای من اگر ان جاره بیاره این دعان واقع نمیشه و اثر شرعی نداره. و همین موارد ما در شهر اومد اول رو اینقدر دقت کردیم جمودی که بر الفاظ روایات دارن و دقتی که بر الفاظ
به خصوص در مواردی که مربوط به ارض و خب نه به خصوص در مواردی در مواردی که مربوط به ارض و تشکیلات
باشه که خیلی جامع باشه، یعنی که بگه والله انی لعن صادقین میگه لا محقق
نمیشه.
حالا چون اینو ما بگیم که متاسفانه الان در قالب پژوهش و اینکه طلبه ها باید تحقیق کنن به جای اینکه به طلبه ها حریت علمی بدن در کنار اینکه پایبند به اون متون روایی هم باشن، دارن باب نظریه پردازی رو باز میکنن و طرف هرچه جیبش در میاد میخواد به عنوان یک نظریه ارائه کنه. این نتیجه میشه که بعضی از فقها که حالا در عصر ما بعضی از فتاوای میدن در مورد مثلا سن بلوغ دختر و پسر و همش متکیه بر استحسان، این فقط بخاطر اینه که به نظر ما در همون دوران تحصیلش این پایبندیه نسبت به
خب حالا البته اونهایی که حالا خصوص قضیه بلوغ رو این نیست که مثلا جدید باشه، بله یعنی اتکاش به استحسان در اون خصوص نیست، ما خب روایات داریم، حالا اتکای به روایات وجود داره. بله
با ادله مطلب ثابت میکنم.
بله نه هم قابل قبول نیست. بله
جرأت فتوا نمیده.
بله خب حالا الان در بعضی موارد هم باید به هر حال جرأت بده فتوا.
فرقی کرد فرق فقهای فعلی ما با مثلا تو فضای مجازی اینترنت این شبکه مجازی دائما از کوچیک و بزرگ و باسواد و بی‌سواد باب تمسخر میگیرن. چرا؟ چون ایشون فتوا صادر میکنه سه هفته دیگه فتواش برمیگرده.
باز خدا خیرش بده که برمیگرده. باز خدا خیرش بده یه ساله میکنه. حالا او کی بوده؟ او اهل فتوا نیست از لنگ کلا. آره خاص.